أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في الأخبار الواردة في الترجيح، سائر النصوص غير المقبولة والمرفوعة سبق البحث عن هاتين الروايتين، وسائر الروايات هي رواية ابن الجعفر، حسن ابن الجعفر، هذه الرواية دلت على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، يعني بكل واحد منها بالاستقلال، بمعنى أنه لو كان أحد الخبرين موافقا لواحد من الكتاب والسنة أو السنة، الخبر الآخر لم يتعرف لواحد من الكتاب والسنة، يكون الترجيح للخبر الذي وافق الكتاب أو السنة. فأيضا دلت هذه الرواية على تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بموافقة السنة. فمنها معتبرة الميثمي، هذه المعتبرة دلت على كون الترجيح بموافقة السنة في طول الترجيح بموافقة الكتاب، وكون الترجيح بموافقة الكتاب مقدما على الترجيح بموافقة السنة. ثم هنا روايات رواه القطب الراوندي، و هذه الروايات من بين صحيحة و موثقة دلتن، و اما دلالتن دلت احدى هذه الروايات و هي صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن عبد الله عليه السلام. في هذه الرواية، هذه الرواية دلت على الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة، يعني تعرض لحالين المرجحين، بتقديم الترجيح على موافقة الكتاب ثم الترجيح بمخالفة العامة. و الروايتان الأخريان المعتبرتان مما رواها القطب الراوندي إنما تعرضت ل الترجيح بمخالفة العامة فقط، لم تتعرض إلى الترجيح بسائر المزيات. و الرواية الأخيرة هي رواية الاحتجاج التبتي عن سماعين، هذه الرواية أيضا دلت على الترجيح بمخالفة العامة ولم تتعرض إلى الترجيح بسائر المزيات. من حيث المجموع هذه الروايات بعضها رواها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج و دلالتها تامة في الجملة على الترجيح بعض المرجحات و على كون الترجيح بموافقة الكتاب مقدما على الترجيح بموافقة السنة، فهما على مخالفة العامة. فتولية هذه المرجحات الثلاثة مما دلت عليها هذه النصوص. لكن بعض هذه الروايات التي رواها الطبرسي في الاحتجاج لم يذكر لها سندا صحيحا معتبرا، الا ان نقول بانجبار ضعفها بالشهرة التي ادعاها صاد الشيخ الطبرسي في مقدمة الاحتجاج، حيث قال: كل ما رويته في هذا الكتاب هي مشهورة بين أصحابنا، إلا ما رويناه عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذه الشهادة من الشيخ الطبرسي في مقدمة الاحتجاج قلنا سابقا أنه يوجب تصحيح روايات الاحتجاج كلها، حالا به لحاظ انه شهد به شهره و هو قریب من اصل القدما و شهد به اشتهار حال روایات و شهره ازاد نصب الى روایات علال اطلاق ظاهرتان فی شهرت روایه فهیه و هو یعنی شیخ طبرسی یعنی اصل به شهره الى روایات و شهره المسند الى روایات ظاهرتان فی شهرت روایه فکلامه استظهرنا منه سابقا انه یدل على کون جمیع ما رواه فی الاحتجاج مشهورتون به شهرت روایه و یکفی شهادت شیخ طبرسی صاحب الاحتجاج علی اشتهار هذه النصوص به شهرت روایه لکن عدلنا بعدا ان هذا المبنى وقلنا ان غایت ما یلزم من هذه الشهاده من شیخ طبرسی انما هي كون هذه الروايات التي رواها في الاحتجاج مشهورتان بشهرة الروائيه في عصره يعني في عصر طبرسي هذا لا يثبت كونها مشهورتان بشهرة الروائيه في عصر الائمه عليهم السلام وبينه بين عصره وبين عصر المعصومين عليهم السلام فاصله زمنيه كثيره اكثر من قرنين من اجل ذلك هي غاية ما يلزم من شهادة طبرسي كون روايات الاحتجاج مشهورة في عصره ولا يعتبر في شهرة الروائية الروايات المقصودة المقبولة المرفوعة هي الشهرة الروائية الثابتة في عصر المعصومين عليهم السلام كما يفهم من قوله عليه السلام قل بما اشتهر بين أصحابك خطاباً لزراره ای بین اصحاب امام صادق و حیث نعلم عدم خصوصیت در اصحاب امام صادق به نسبه در اصحاب سایر ائمه نلغی ها در خصوصیه و الا اصل و معاصرت و رباط للائمه علیهم السلام هذا امر مسلمون مستفادون من کلام الامام فشورت الربائیه عبدتی هی من الملجحات او التي هي توجب صحة الرواية وترجيحها على سائر الروايات إنما هي شهرة الرواية المتعلقة في عصر المعصومين المسلم من أجل ذلك لا يسير بشهادة طبرسي روايات الاحتجاج مشهورة بشهرة الرواية التي هي ملاك الحجية وملاك الترجيح غاية ما يلزم كونها مشهورة في عصره لا في عصر المعصومين على ایالن بعض هذه النصوص الداله على اعتبار سایر مرجحات غیر المقبول و المرفوعه صحیحتون سندن من بین صحیحتن و معتبرتن که سید عبدالرحمن معتبرت المیسمی و موثقت ابن الجم و سماع و غیر ذلك حاصل ما یستفاد من جمیع هذه النصوص من المرفوعه و المقبوله به سایر نصوص ترجیح به مرجحات هست و ترتیب تالیویه الشهرة الروائية الترجي بالشهرة الروائية ثم الترجي بموافقة الكتاب ثم الترجي بموافقة السنة ثم الترجي بمخالفة العامة وأما الاحتياط ليس مرجحا كما يستفاد لعله يتبحم من قوله الإسلام إذا قص الحائطة لدينك في المرفوعة ليس هذا من قبيل المرجحات بل إنما حكم الإمام الإسلام بعد فقد سائر المرجحات المنصوصة حكم بما يحكم به العقل من أنه لو كان هذا المتعارضين مع فقد جميع المرجحات موافقا للإتيار العقل يحكم بمقتضى أصالة التعيينية دبران بين التعيين والتغيير بما يكون فيه موافقا للإتيار الموافق للاحتياط هو المعين على أي حالين ولكن المخالف ليس معين ثم أشكل صاحب الكفاية ناقشه في جميع هذه النصوص يعني النصوص المرجحة بوجوه يأتي ناقشنا في مناقشاته وأجبنا عن مناقشاته يأتي تفسيرا إجمال كلامه تفسير إنك دائم روایاتی که از کردی فوق بحث از مقبوله و مرفوعه مفصلا گذشت قبلا. اما سائر نصوص یکی روایت ابن جرم هست، حسن ابن جرم که طبرسی در احتجاج نقل کرده. طبرسی در احتجاج غیر از طبرسی مؤلف مجموع البیان هست. طبرسی احتجاج مازندرانی هست، لکن طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان تفرشی هست. و علی قول که نه تا صاحب احتجاج هم مقدمه احتجاج یا آقای مقدمه زده که این هم یحتمل که تبرسی باشد، یعنی تفرشی. لکن اونی که حد هست به حد نزدیکتر همین است که این صاحب احتجاج مازندرانی هست و مدفنش در نزدیکی بین قائم شهر و ساری هست. ما به زیارتش هم رفتیم چند بار. علی یارند ایشون از قدمای قرن پنجم بوده و تقریبا نزدیک به شیخ طوسی، از قریب به قدما حساب میشه. این روایتشون نقل کرده. این روایت هم دولت دارد بر ترجیح، اولا دولت دارد بر ترجیح هر یک از موافقت کتاب و سنت. این دلالتش هست، متنش اینه، دارد که عن الرضا عفان ابن جمع عن الرضا علیه السلام قال قلت الله تجیع اونان احادیث تجیع اونان احادیثو عنکم مختلفتن فقال علیه السلام ما جا کننا فقس علا کتاب الله و احادیث نام. خب قیاس بکن به کتاب و روایات ما. فا این کانه یشبه و هما فا و مننا و لم یکن یشبه ما فلیس منا. این مدلولش روشن واضحه. دلالت دارد به نحو انحلال که هر یک از موافقت کتاب و سنت مرجعه. بنابراین اگر دو خبر یکی موافق کتاب بود، خبر دیگه اصلا متعرض نبود به کتاب تا ما موافقت یا مخالفتش را بفهمیم. توجه فرمودید، اینطوری متعرض کتاب نبود، نه عمومی نه اطلاق کتاب متعرض نبود. نتونستیم موافقت این خبر دیگر رو از کتاب بفهمیم. ولی اینکه مخالف هم نباشه، ولی که موافقتشون اتون احراز بکنه، اینجا دیگه همون موافق کتاب مرجعیت ترجیح دارد. یا بالعکس اگر یکی از این دو خبر موافق سنت بود ولی متعرض عمومی یا اطلاقی از عمومات یا اطلاقات کتاب نشد، التفات فرمودی؟ بله، یعنی موافقت کتاب رو نتونستیم از خبر دیگر بفهمیم، فقط اون خبر دیگر موافق سنت هست. خب باز اون موافق سنت مقدم هست بر اون خبر دیگر. بله، حالا این مقدارش رو این خبر دلالت دارد. و خبر بعدی معتبر میسمی است که این رو باید معتبره هست سندش و وجه اعتبارش هم در بدایع بروز همون جلد شش بیان کردیم. این روایت متنش این هست که دارد فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فعرضوهما علی کتاب الله، عرضه بکنید به کتاب الله. فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا و حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی کتاب فعرضوا علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله. فما کان فی سنن موجودا نهی عنه نهی حرام و مأمورا به عن رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الزام فتبع ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم و امر و ما کان فی السنه نهی عافت او کراهت ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذلک رخصه فيما عافه رسول الله صلی الله علیه و سلم و کرهه و لم يحرمه فذلک الذي يسوى العقد بهما جميعا. این خبر مدلول اولش این است که دلالت دارد به این که موافقت کتاب مرجح است مطلقا در حلال و حرام، و لکن موافقت سنت در احکام الزامی اگر بود اونجاست که به اصطلاح راجحه. مثلا یه خبری دلالت بر حرمت کرده، این موافق با سنت هست، عمومات سنت مقتضای حرمت میکنن، این راجعه. یا بر وجوب کرده خبری از این دو خبر متعارض. اومد سنت هم البته به عموم دلالت بر وجوب میکند. خب اینجا باز اتفاق میکنید که این مقدم هست، اینی که دلالت بر وجوب دارد، اون یکی اصلا متعارض نشده. توجه فرمودید؟ بله. علی حال این خبر این رو دلالت دارد قطعاً، لیکن اگر اونجایی که یکی مستحب و یکی مکروه در مستحبات و مکروهات بوده باشه، دیگر یکی از این دو خبر اگر موافق سنت بود در مستحبات یا مخالف بود، اونجا دیگه مرخصی برای کسی این دو خبر میتونه عمل بکنید. خب بعدش هم روشنه، چون استواء و کراهت هر دو جایز و فعل و ترکن دیگه، هم کراهت رو میشه مخالفت کرد جایزه، هم مستحب رو میشه ترک کرد، درسته؟ پس بنابراین این مخالفت این تو خبر در این جهت موجب حرمت فعل نمیشه، موجب وجوب فعل هم چی آقا نمیشه، نه حرمت ترک رو داره نه میشه عمل کرد هر دو، ولی به عنوان استحباب یا کراهت البته دیگه نمیشه عمل کرد. لذا ما گفتیم باید ما به این گونه بگیم که به قصد استحباب در اینجایی که معارضه دارن با هم نمیشه عمل کرد، نه استحباب نه کراهت، چون تعارض دارن. ولی اصل فعل و ترک چی است آقا؟ جایزه. این که فرمود حضرت یسع العقد بهما جمیعا، مقصود از حیث اصل عقد در ارتکاب هست، میتونید اون رو بگیرید عمل بکنید، اون رو میتونید ترک بکنید، فرق ندارد، اون عمل بکنید اون رو عمل بکنید، فرق ندارد، منتها این اصل عمل یسع. اما آیه به عنوان استحباب میشه؟ با من کراهت هم میشه؟ نه دیگه، چون این دو با هم دیگه در استحباب کراهت با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. بله. و ثانیا دلالت مهمیش اینه، حالا مهمترین است که دلالت کرده بر این که موافقت کتاب مقدم است بر موافقت سنت، چون در ابتدا اومده فعرض و علا کتاب الله فما کانا فی کتاب الله موجودا حلالا و حراما فتبعوا ما وافق الکتاب، ببینید، و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و سلم فما کان فی السنن موجودا منهیا عن نهی حرام و مامورا به عن رسول الله امر الزام فتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امره. میگن اگر چنچه در کتاب نبود اون وقت وجود بکن سنت موافق کتاب رو ترجیح بدی. پس این اصلا صریحه، یعنی اینکه موافقت کتاب در طول چی هست آقا؟ موافقت سنت در طول موافقت کتابه، موافقت کتاب مقدمه، این خیلی مهمه. بله. و سند این هم البته معتبر هست، فلذا میشه عمل کرده این. بله؟
شما فهمده بودید که این موافقت کتاب و سنتی که پیر باید هست از باب تضاد تناقض نیست، در صورتی که توی این معتبره مثالی که در حضر میزنه در باب نهیزانه که در این سنت نهی الزامی
نه نهیزان نیست، نه مقصود حضرت این است که در مورد حلال و حرامه، مثلا یکی میگه حرامه، توجه فرمودی، عموم کتاب هم یک عمومی داریم که این موافق و عمومه، مخالف چی؟ مخالف مثلا میگه جایزه، فرضاً معذرت میخوام از شما، میگه واجب هست، روایت دیگه میگه واجبه، دیگه میگه حرام، یکی واجبه، دیگه تعارض میکنن، تناقض میشه دوتا با هم دیگه. نسبت به کتاب اونی که میگه حرامه و عموم، نه یک کتابی موافقه، موافقت عمومی داره، بالمطابقه نیست، بالمطابقه اگر باشد در همون موضوع خاص باشد که اون دیگری به کل صادق میشه در وجیت، قبلا هم گفتیم دیگه. بله. خبر دیگری که میگه واجب هست که معارض این خبره، اون مخالف همون عموم میشه، عموم کتاب، همون خبر، همون آیه که این خبر دال بر حرمت موافق اون بود، اونی که به عموم کتاب دلالت بر من داشت موافق با این خبری که مفید و حرمت بود نبود. بله دیگه، اونی که عموم دلالت بر من داشت با این خبری که دلالت بر حرمت داشت چی بوده؟ موافق بوده دیگه، به عموم موافق بوده، درسته؟ بله. ببینید یک آیه از کتاب به عموم دلالت بر من دارد، خبر دیگر داده بر حرمت داره در خصوص یک مورد که داخل در اون عموم میشن. اینا با هم دیگه عموم خصوص هستن اما مخالف نیستن، موافق با عموم قرآن هستن. اون خبر دیگری که داده بر وجوب دارد با این یکی به تناقض به تضاد معارضه دارد با این خبر، اما نسبت به اون عام کتابی به چی؟ به عموم خصوص مخالفت دارد. در اینجا این میشه مخالف، اعتقاد فرمودید. خب لذاست که اینجا هر دو در زمینه حلال حرام هست. این همین رو شما تصویر بفرمایید در مورد سنت، که ما یک عموم از سنت داشته باشیم که دلالت بر نهی داشته باشد، منع داشته باشد. این خبر مفید حرمت در خصوصی موضوعی که داخل در اون عام میشد با او موافق هست، از جهت اینکه هر دو دلالت بر منع دارن، منتها عموم خصوص نسبتشون. اما این خبری که دلالت بر وجوب دارد با اونم با اون عام کتابی چی میشه؟ مخالف میشه به عموم خصوص. ولی در این حالی که مخالفت و موافقت هر دو با کتاب با عام کتابی به عموم خصوص هست، اما موردشون کجاست؟ در مورد وجوب و حرمته. مورد اون دو خبر در چه موردی آقا؟ یکی افاده حرمت کرده، یکی افاده وجوب کرده. در مورد استواء و کراهت چی؟ نیست. مقصود این روایت اینه، حضرت می‌فرماید که اگر چنانچه این دو خبر در مورد احکام الزامی وارد شدن که یکی مفید حرمت است یکی مفید وجوب، اگر یکی موافق سنت بود و دیگری مخالف بود، اون موافق رو چی آقا؟ بگیرید. حتی به اطلاق دلالت دارد که اگر یکی موافق سنت بود دیگری متعرض نبود. البته این که بگیم متعرض نبود مقداری مشکله. چرا؟ به خاطر اینکه فرض داشت که اون خبر دیگر با این خبر به نوع تضاد یا تناقض مخالفت دارد دیگه. طبعا با عام موافق اون خبر دیگر هم چی میشه آقا؟ مخالف میشه دیگه. اگه مخالف نشه دیگه مخالفتش با این به نوع تناقض و تضاد چی آقا؟ نمیتونه باشه. قطعا یک خبری که به عموم با عموم یک کتاب موافق هست، طبعا اونی که باش مزاده یا مناقضه دارد با اون عموم چی میشه آقا؟ مخالف میشه. طبعا اینطوره. پس دیگه ما اینجا فرضش مشکل میشه، نمیتونیم فرض بکنیم که اون خبر دیگر متعرض اون عامی که این خبر دیگر موافقه هست، اون خبر مخالف متعرض اون عامی کتابی نشده باشد. این فرض قابل تصدیر چی آقا؟ نیست. بله، مجموعا این دوباره معتبره دلالت بر ترتیب کرده. ترتیب یعنی تقدیم موافقت کتاب بر موافقت سنت. یعنی اگر دیدید یکی از این دو موافق کتاب هست، شما این رو باید ترجیح بدید. توجه فرمودید؟ وقتی که اگر این حاصل نبود، اون وقت ببینید که آیا یکی از این دو خبر موافق سنت هست یا چی آقا؟ خیر، اگر موافق بود اون وقت به موافق سنت میرسه. بله. خب این یه خبر. دیگر خبری است که قطب راوندی نقل کرده. خبری که قطب راوندی نقل کرده در اینجا دو تاش موثقه هستن، دو تاش صحیح هستن، یکی هم موثقه هست. صحیح اول صحیح عبدالرحمن هست که دارد عبدالرحمن بن علی عبدالله عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه. اینجا دیگه مخاطب ما مخاطب سنت رو اصلا متعرض نشد. این روایت گفته که موافقت کتاب رو در نظر بگیرید، او مرجح هست، هر کدوم موافق بودن. اگر در کتاب نیافتید برید سراغ اخبار عامه. اگر دیدید که یکی از این دو خبر موافق اخبار عامه هست برش کنید، اما اگر دیدید که با اونی که مخالف هست رو چیکار بکنید؟ بگیرید. پس این روایت صحیحه متعرض این دوتا شده، متعرض اون نشده، لذا دلالتی بر نفی اونم ندارد، متعرض نشده، ساکت از اون ترجیح به موافقت سنت هست. اتفاق فرمودی؟ بله. کسی نمیتونه به این استدلال بکنه که پس این دلالت بر نفی ترجیح موافقت سنت دارد، نه، ساکت شده از این دلالت بر نفی ندارد. روایت دیگه هم که ایشون نقل کرده روایت ابن فضال هست، تا ابن فضال صحیح سندش، وقتی که میگیم ما رواه القط به اسناد صحیح عن ابن فضال، این روایت در نتیجه چی میشه؟ موثقه میشه، صحیح میشه. اگر ما تعبیر بکنیم که رواه القط به اسناد صحیح عن بعد ابن فضال عن الامام علیه السلام، نتیجه چی میشه؟ موقع موثقه میشه. بله، اینجا هم همینطور به اسناد صحیح عن ابن فضال عن حسن ابن جمع که خودش از ثقات و اجلا هست، منتها به خاطر ابن فضال این میشد موثقه. تا ابن فضال صحیح باشد این روایت متصف به صحیح چی آقا نمیشه. این گونه تعبیر در روایت تعبیر محدثین زیاد هست، مخصوصا مثل صاحب حدائق که اینطوری تعبیر میکنه. بعضیا به اشتباه میفتن، فکر میکنن که به خاطر این روایت میشه صحیح. نه، باید به اسناد صحیح گفت، اون منبع رو که ذکر میکند اون رو باید ملاحظه کرد که اون آیا موثقه هست، از عامی هست، میشه موثقه. اگر اون ضعیف باشد این رو باید میشه ضعیف هست، نه این به اسناد صحیح، این رو باید صحیح چی آقا نمی کنه. این وجوه مختلف داره. مثلا یکی ممکن این باشه که این راوی غفلت کرده باشه، نگفته باشه، توجه فرمایید. یه احتمال ممکنه این باشد که حضرت میدانست که در اون مورد سوال راوی، اون راوی کسیست که به اصطلاح اون مورد سوال موردیست که به اصطلاح متعرض کتاب راجع به اون متعرضه، و نیز اخبار عامه متعرض این هستند و اخبار سنت نسبت به این دو روایت متعارض یا متعرض نیستند، یا خود سنت هم مختلف نقل شده. گاهی متوجه میشه دیگه در سنت ما مختلف است در همون مورد، لذا اسم کتاب رو برده و مخالفت کتاب رو برده. چون یادید نتیجه نمیدن برای حال این سائل که موافقت سنت رو بگه به لحاظ اون واقعه، اون خبر در اون واقعه اصلا به سنت بخواد ارجاع بدن، به ابهام میبونن این شخص، چون سنت خودش مختلفه. مثلا توجه فرمودی وجوهی داشته، ما دیگه لازم نیست که بگیم چه وجهی داشته، این مفهومی هم ندارد، همین مقدار برای فقیه فقط به درد میخورد به حجت هست که چون متعرض اون نشده ساکته، لذا مفهومی هم در بین وجود چی آقا ندارد، اصلا دلالتی نه بر نفس دارد نسبت به اون نه چی آقا اثبات. این به درد ما میخوره، کسی نمیتونه به این روایت استدلال بکند بر نفس، چون بالاخره از ادات مفهوم در بین نیست دیگه. بعد اون خبر دیگه که الان داشتیم میخوندیم، حسن ابن جمع قال قلت للعبد الصالح، یعنی امام کاظم علیه السلام، هل یسعنا فیما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم، فقال السلام لا والله لا یسعکم الا تسلیم لنا، شما هیچ راهی جز این که تسلیم ما بشید ندارید، هرگز به گفته های فتاوای قتاده ها و ابو حنیفه ها و مدعیان خلافت توجه نکنید، اگر بخواید علمی پیدا بکنید شرق با او غربا، فلا تجدو علما صحیحا الا عند الصادقین، اگه هر جا برید علمی که مطابق وحی الهی و اراده تشریعی ذات اقدس حق باشد فقط در خاندان اهل بیت باید پیدا بکنید. این رو بهشون متذکر شد. اون وقت راوی گفت که فیروا عن ابی عبدالله علیه السلام شیئا و یروا عنه خلافه، از خود امام صادق دو جور باید نقل میشه، و ایه ما نعکس کدوم شخص بکنیم؟ فقال علیه السلام خذ به ما خالف القوم، و ما وافق القوم فجتنه و روایت بعدیش همینه. اون روایت بعدیش هم که میکنیم باز همینه. این سه تا روایت فقط متعرض همین ترجیح به موافقت مخالفت عامه شده که موافق رو رها بکنیم. این هم حالا بگیم چرا کتاب رو نگفته، چرا سنت رو نگفته، این هم به مقتضای اون مورد سوال بود، مقتضای این راوی. الان چرا این حرف رو زده؟ چون راوی کسی بود که تعمده در تشکیک بوده، در یک حاله یا تهدید بوده که سوال کرده هل وسعه، آیا برای ما جایزه که ما به کلام غیر شما عمل بکنیم؟ خب این سوال رو آیا مثلا مثل زراعه میکنه، مثل محمد مسلم میکنه، مثل یونس ابن عبدالرحمن میکنه، مثل زکریا ابن آدم میکنه؟ خیر، اینا عارف به مقام منزلت اهل بیت بودن، هرگز این سوال رو نمیکنن. راوی رو تشخیص داده حضرت، فقط ذهنش معطوف کرده به مخالفت و موافقت آمن، به قول امروزی همون نقطه هدف رو حضرت مورد کلام قرار داده. توجه فرمودید؟ در مجموع آقا این روایات ما ازش استفاده میکنیم، ترجیح به مرجعات منصوصه رو به این ترتیبی که الان خدمت شما عرض میکنم. اول شهرت رواییه. چرا؟ به خاطر اینکه دلال روایت مقبوله، همه مرجعاتی که در بقیه نصوص کتاب حال الان خوندیم امروز خدمت شما همه رو ذکر کرده، ولی شهرت روایی رو چیکار کرده؟ مقدم کرده. توجه فرمودید؟ بعد از اون موافقت کتاب و بعد مخالفت سنت، ترتیب رو ما بین موافقت کتاب و موافقت سنت حفظ میکنیم، به خاطر اینکه اون معتبره میسمی دلالت دارد، کافی هست، سندش معتبره، وقتی که بعدی که سندش معتبر شد صریح در این ترتیب شد، ما این ترتیب رو چیکار میکنیم؟ حفظ میکنیم. بعد از اونم نوبت به مخالفت اخبار عامه میرسد. بعضی ها میل حکامه من بعدش دارن، گفتیم اون درسته، در مقبوله داره، در مرفوعه، ولی مربوط به عهد ائمه هست، چون اون زمان بود که میل حکامشون رو میشد احراز کرد. الان برای ما مشکله، چون در مخالفت عامه که مخالفت اخبار عامه میشه برای ما سخته. چرا؟ چون این اخبارشون به طرق صحیح مسلم و بخاری و کذا و کذا در کتبشون چی شده آقا؟ مدون رسیده به ما. و همچنین شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی از قدما، از آرای عامه معاصرین عهد ائمه علیهم السلام برای ما چی دادن؟ خبر دادن. پس میشه. اما از میل حکامشون نه این طریق نه اون طریق قابل وصول چی آقا؟ نیست. لذا احراسش مشکله. کما این که صفات عدلیت رو و اوثقیت بین روات رو ما نمیتونیم معیار قرار بدیم. برای عهد ائمه ممکن بود، چون خودشون بودن در میان اینها. کسی که امام زاده باش صحبت میکنن، مخاطب امام، کسی است که خودش معاشر زکریا ابن آدم هست، یونس ابن عبدالرحمن هست، ابن مسلم هست، زراره هست، معاصرشه. خب میتونه بفهمه که کدومش اوثقه. ولی برای ماها قابل امکان وصول این معنا چی آقا؟ هرگز نیست. بله، مگر شد زبنه در، البته چرا گهگاهی هست، مثلا کسی که فرض کنید شیخ مفید راجبو هستن، کسانی شیخ مفید میگه او من رؤساء امامیه، من فقهاء امامیه، اجلاهم المحفوظ من امال حلال والحرام والفلان، همین آقا رو شیخ طوسی هم تجرید میکند، میگه از اجلاست. همین آقا رو نجاشی هم همین تعبیر اجلا دارد. یکی این شخص رو شما فرض بکنید در مقابل یک کسی که مثلا هیچ کس اسمش رو نبرده جز فرزند نجاشی، گفته ثقتون، یک بار گفته ثقتون. خب ما میتونیم بگیم که البته اون از جهت صفت ترجیح دارد بر این، ولی یک اشکال اساسی اینجا باقیه که اصلا نمیتونیم ترجیح به صفات رو ما ملاک حجیت ترجیح رو باید قرار بدیم، حتی اگه احراز هم بکنیم. مشکل اینجاست. چرا؟ برای اینکه این فقط نقل لفظ روایته. وقتی که بنا شد نقل لفظ روایت باشد، اصل حصول خود وثاقت چی است آقا؟ کافیه. چطور در فتوا میگید اورع ملاک وجوب تقلید نیست؟ اگر یک فقیه اورع باشد، این چی در متن عربه اومده، همه فقها هم تحشیه زدن، هیچ کس مخالفت نکرده، مگر بعضی شرط به نظر مشهور غریب اتفاق قبول دارن که اورعیت اوثقیت در باب فتوا ملاک تجیه تقدیم یکی از مجتهدین بر دیگری در تقلید نیست، تعیین نمی‌کنم به خلاف اعلم. توجه فرمودید؟ خب در اینجا هم همینجوره.
اونجا نسل، اینجا نسل مرحوم و معبوده اینه که ما به
اعدلیت رو متوجه شدیم، جواب میدم این رو. در مجموع حسب قاعده دارم عرض میکنم، ما باشیم و قاعده چطور اوثقیت و اورعیت در باب فتوا ملاک تعیین نمیشد با اینکه اونجا اولاست دار، چون اونجا رأی دیگه، کسی که اورع هست طبعا مراقب هست که رأیش برخلاف شرع صادر نشد. اونجا وقتی که ملاک نباشد اینجا به طریق اولاست، اینجا اصلا مسلمه که هست، چون نقل دیگه این آدم ثقه که دروغ نمیگه که از ثقه من هوه من تصدق النفس و ترکن الی قوله، کسی است که نفس وسوق پیدا میکند به قول او، رکون پیدا به خاطر همین ثقه گفتن، ثقه یعنی این معمونه از کذبه. خب این قولش میشه حجت، حالا اون اورع باشه اون فوقش هم حجت دیگه، چه فرقی ندارد که از جدی که احتمال دروغ رو شارع راهش چیکار کرده؟ آقا بفرمایید ثبت کرده در مورد ثقه، وقتی ثبت کرده فرق بین او و اورع و اوثق چی آقا نمیکنه. اما نفسی که گفتن بار هم گفتیم این نصوص این یک نفس هست فقط و اون مقبوله هست که در مقبوله در مورد حکمین ظاهر اومده در صدر. بله در مرفوع که اوثقیت عدلیت رو در مورد حکمین نگفته بعد از شهرته، گفتیم این سند ضعیفه، این سند ضعیفه اعتبار نداره، اونی که سندش درسته که مقبوله باشد این صفات رو در مورد حکم حکمین آورده. این حاصل مجموع مستفاده از نصوص مقام هست. اشکالاتی صاحب کفایه کرده برای این نصوص، این دفع دفعش انشاءالله برای فردا و الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.